صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صدایی که میشنوید صدای ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما باشه، همون برنامه‌ای که اسمش از صبحانه با خبر که صد البته هست. پس ساعت بی برو برگرد هفت بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و ساعتی غیر از ساعت بامدادی رو پشت سر میگذارید هم سلامی ویژه میکنید. پنجشنبه 13 مهر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. همگی به صبحانه با خبر خوش آمدید. مرتضی میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر. علیرضا کرمانی گزارشگر. مارتین فالتین کارگردان فنی در اتاق فرمان است و من الهه روانشاد. از همین لحظه صوت شروع این برنامه تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه با شما خواهم بود و آنی ازتون جدا نخواهم شد. شما شنوندگان خوب ما هم از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا و شماره پیامگیر ما با ما در تماس باشید. و ما صبحانه با خبر البته که با خبرها هم آغاز میشه. از دبیر خبر ما کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. نخستین مناظره تلویزیونی میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما از حزب دموکرات و رقیب وی میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه چهارشنبه شب در دنور ایالت کلرادو برگزار شد. دو رقیب انتخاباتی در این مناظره 90 دقیقه‌ای در مورد سیاست داخلی در 4 سال نخست دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی و برنامه‌های 4 سال پیش رو با یکدیگر به بحث پرداختند. موضوعاتی چون مراقبت‌های بهداشتی، اصلاحات در خدمات اجتماعی و اقتصاد از جمله بازار کار، سیستم مالیات، بیمه‌های درمانی، آموزش و بهبود شرایط اقتصاد خانواده‌های آمریکایی در این مناظره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا انتخابات که 16 آبان ماه برگزار می شود دوبار با یکدیگر در زمینه‌های گوناگون مناظره کنند. آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از برتری اوباما بر رامنی دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر دولت ایران راه همکاری با جامعه جهانی را در پیش گیرد تحریم‌ها می‌تواند به سرعت کاهش یابد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در مورد سقوط 40% ارزش ریال ایران ظرف یک هفته گذشته گفت مسئول شرایط بد اقتصادی در ایران دولت جمهوری اسلامی است و نه تحریم‌های بین‌المللی. خانم کلینتون افزود البته تحریم‌ها هم تأثیراتی به همراه داشته، اما اگر دولت ایران حاضر به همکاری صادقانه با گروه 5 به علاوه 1 و دیگر اعضای جامعه جهانی شود این تأثیرات میتواند در کوتاه مدت برطرف گردد. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد نارامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بدون درنگ پایان دهد. نمایندگان ناتو چهارشنبه شب و در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه به مواضعی در خاک سوریه در بروکسل جلسه اضطراری تشکیل دادند. اعضای ناتو در این نشست اضطراری همچنین حمایت همه جانبه خود را از ترکیه به عنوان یک عضو این پیمان اعلام کرد. هشدار ناتو به سوریه در حالی اعلام می شود که روسیه این هفته به ناتو و دیگر قدرت ها هشدار داد که در پی بهانه برای دخالت نظامی در مناقشات داخلی سوریه نباشند. شبکه ایران سایت اینترنتی روزنامه دولتی ایران از قول یک منبع آگاه که نامی از وی برده نشده اعلام کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به زودی از زندان اوین دیدار کند. بنابراین گزارش، در این برنامه رئیس جمهوری اسلامی از همه بندها و بخشهای زندان اوین بازدید خواهد کرد. این منبع آگاه هدف از انجام این بازدید را آگاهی محمود احمدی نژاد از وضعیت زندانها عنوان کرده است. بازدید رئیس جمهوری اسلامی از زندان اوین در حالی انجام می شود که علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی وی، پنجم مهر ماه سال جاری برای طی دوران محکومیت خود روانه این زندان شد. و زالمای رسول معاون وزارت خارجه افغانستان گفت که دولتش برای پایان دادن به دهه‌ها خونریزی و خشونت در کشورش متحد است با گروه طالبان به یک صلح پایدار دست یابد. زالمای رسول این سخنان را چهارشنبه در واشنگتن و در دیدار با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص اجرای راهبرد جدید همکاری‌های دو جانبه به رایزنی پرداختند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و آنچه که برایتان در این نخستین بخش از صبحانه با خبر تدارک دیده ایم. ساعتی پس از شلیک یک خمپاره از خاک سوریه به یکی از شهرهای جنوبی ترکیه، دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ارتش این کشور در پاسخ مواضعی در خاک سوریه را هدف آتش توپخانه خود قرار داده است. با خبرنگار رادیو فردا در این باره و همچنین درباره تازه ترین تحولات درگیری ها در سوریه مستقیم و زنده گفتگو خواهیم کرد. بالا گرفتن نارضایتی ها از کاهش بی همانند ارزش ریال، اعتصاب در بازار و همزمان شدت گرفتن اختلافات در بالاترین سطح مدیریت جمهوری اسلامی با یک تحلیلگر سیاسی نیز در این باره گفتگو کرده ایم.
نه ببینید، در مورد این مسئله متفق القول هم همه که سیاست آقای احمدی نژاد خودشیفتگی ایشون، شتاب زدگیش در سیاست گذاری و خرج کردن منابع مالی کشور برای شهرت و محبوبیت خودش و همچنین به کارگیری منابع مالی برای تقویت نیروهای هوادار خودش منجر به این وضعیت شد.
استراتژی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران ارز همچنان در حاله ای از ابهام است. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده ایم. و صفحات نخست روزنامه های صبح امروز ایران نگاهی به آنها نیز خواهیم داشت. ترانه را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در اعتراض به نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران، نوسانات شدید در بازار ارز، کاهش بی سابقه ارزش ریال و در نتیجه بلا تکلیفی خریداران و فروشندگان، بخش بزرگی از بازار تهران روز چهارشنبه دست به اعتصاب زد و تجمعهایی هم در خیابانهای نزدیک به بازار تهران شکل گرفت و شعارهایی هم علیه سیاستهای اقتصادی دولت سر داده شد. در روزهای پیش از آن هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که مشکلات 80% مشکلات کنونی نتیجه سوء مدیریت ها و تنها 20% آن ناشی از تأثیر تحریم هاست. محمود احمدی نژاد بلا فاصله اظهاراتی از این دست را تصفیه حساب خواند و گفت که حاضر است بنویسد و خداحافظی کند. در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو در کانادا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد اعتصاب، تجمع و شعارهای روز چهارشنبه تا چه اندازه میتواند خودجوش و نشان دهنده اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت به شمار آید. و بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
ببینید، سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد در حوزه ارز و دیگر حوزه اقتصادی باعث شده که تولید ایران به پایین ترین نرخ خودش برسه و همچنین قیمت ارز به بالاترین قیمت خودش، مسئله بیکاری و توقف خرید و فروش در بازار از نتایج این کار هست و عده زیادی از کارگران در کارخانه‌ها بیکار شدن. این سیاست اکنون با مخالفت عده زیاد از نمایندگان مجلس، کارشناسان، دروکات‌های درون نظام و تقریبا اکثر کسانی که در حوزه مسائل اقتصادی نظرات کارشناسی سن روبرو شده و همه متفق القولن که این دولت دیگر کشش ادامه مدیریت سیستم رو نداره و اگر تحریم‌ها بخواد ادامه پیدا کنه این مدیریت دچار بحران هست.
آقای حقیقی، آقای لاریجانی یک روز پیش از صحبت‌های آقای احمدی نژاد گفت که 80% مشکلات فعلی و نوسانات ارزی سهم سوء مدیریت دستگاه‌های اجرایی هست و 20% ناشی از تحریم‌ها، در حالی که آقای احمدی نژاد سهم بیشتر رو به خاطر تحریم‌ها می‌دونه. در داخل حکومت جمهوری اسلامی چگونه قضاوت خواهد شد؟ آیا این بحث بین آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی می‌تونه بی‌نهایت ادامه داشته باشه یا به هر حال به سرانجامی میرسه این اختلاف؟
نه، ببینید، در مورد این مسئله متفق القولن همه کارشناسان، دستگاه بروکراسی، نمایندگان نهادهای درون نظام و نیروهای کارشناسی بیرون سیستم، نیروهای تحصیل کرده، متفق القولن که سیاست آقای احمدی نژاد، خودشیفتگی ایشون، شتاب زدگیش در سیاست گذاری و خرج کردن منابع مالی کشور برای شهرت و محبوبیت خودش که در واقع قول آقای لاریجانی سیاست رابین هودی نام گرفته و همچنین به کارگیری منابع مالی برای تقویت نیروهای هوادار خودش منجر به این وضعیت شده. ایران در طول 30 چند سال گذشته همواره با تحریم روبرو بوده ولی هیچ وقت به این بدی اقتصاد ایران با این مشکلات مواجه نشد.
اما آقای احمدی نژاد همه انتقادها رو منتسب میکنه به تسویه حساب و میگه که اگر خیلی حضور من براتون سخته یک خط بنویسم خداحافظ شما. فکر میکنید که در داخل نظام جمهوری اسلامی کار به اونجا رسیده که بحث بودن یا نبودن آقای احمدی نژاد هست این روزها؟
ببین، آقای احمدی‌نژاد سعی کرد فاصله خودش رو با رهبری و دیگر نهادهای درون نظام مشخص کنه و نشون بده که اون محبوب ترین فرد در درون ایرانه که هراس نداره که به درون جمعیت بره و ایران هم اونجوری که آقای احمدی‌نژاد گفت، ایران یعنی احمدی‌نژاد و ملت ایران. در این حال تهدید به استعفا هم کرد. علتش هم این هست که خودش به خوبی میدونه که ممکنه آقای رحیمی دستگیر بشه، چون مذاکرات آقای احمدی‌نژاد با رهبری ایران در مورد آزادی جوان فکر و تعویق پیگیری آقای رحیمی ظاهراً به سرانجامی نرسیده و لحن عصبانی آقای احمدی نژاد و حملش به نهادها ناشی از این عدم توافق بوده که در روز دوشنبه انجام شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در این صبح پنجشنبه به شما که تازه به ما پیوستید صبح بخیر و خوش آمد میگیم و پیشنوید که استراتژی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران ارز همچنان در حاله ای از ابهامه. مسئولان ارشد اقتصادی ایران برای مقابله با بحران ارز راه حل‌های متفاوتی رو ارائه میدن. بعضی از اونها تقویت اتاق مبادلات ارزی رو برای مهار بحران کافی میدونن. بعضی دیگه هم میگن که برای کنترل بازار ارز باید به اقدامات سیاسی امنیتی متوسل شد. اجازه بدید که با هم به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بریم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبحتون بخیر. به نظر شما آیا با اقدامات سیاسی امنیتی میشه بازار ارز رو کنترل کرد؟
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش دست‌های پنهان در به وجود آوردن بحران ارز، عملاً ضرورت متوسل شدن به اقدامات امنیتی برای مهار بحران رو مطرح کرده. در بین اعضای دولت جمهوری اسلامی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها در رابطه با بحران ارز زیاد فعال شده، بیش از همه بر ضرورت متوسل شدن به نهادهای امنیتی برای کنترل بازار آزاد ارز تاکید میکنه. استدلالش هم این هست که بحران فعلی فقط ریشه اقتصادی نداره و اگر عوامل سیاسی و امنیتی در نظر گرفته نشوند، کاری از پیش نخواهد رفت. از طرف دیگه میدونیم که طی 24 ساعت گذشته سایت هایی که نرخ طلا و ارز رو اعلام میکردند بسته شدند. بستن سایت های خبررسانی در مورد بهای ارز به منظور مقابله با بحران همونقدر مؤثر هست که شکستن میزان الحراره برای پایین آوردن تب. به علاوه بازار ارز جای مشخصی نداره که کسی بخواد با این گونه اقدامات اون رو مهار کنه. نرخ برابری پول ملی ایران در برابر دلار نه فقط در میدان فردوسی و چهارراه استانبول تعیین میشه، بلکه صرافهای دبی و صرافهای کابل هم در تعیین اون نقش دارن. همه اینها بر پایه عرضه و تقاضا دلار رو به ریال قیمت گذاری میکنن و از ماموران امنیتی هم برای جلوگیری از این قیمت گذاری کاری ساخته نیست.
آقای خاوند، با توجه به آشفتگی های اخیر در بازار ارز ایران، دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد آرامش در این بازار چه کاری از دستش برمیاد و چه کار میتونه بکنه؟
ریشه این آشفتگی برهم خوردن عرضه و تقاضای ارز است و بدیهی ترین ابتکاری که به ذهن میرسه این هست که بانک مرکزی با تکیه بر منابع خودش به نیازهای موجود در بازار جواب بده و بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود بیاره. ولی انجام این کار با توجه به اینکه بانک مرکزی در شرایط تحریم حاضر نیست موجودی‌های ارزی خودش رو برای این کار هزینه بکنه بسیار بعید به نظر میرسه و اگر امکان این کار وجود داشت واسه که به اینجا نمی‌رسید. روش دیگری که میتونه طوفان موجود رو تا اندازه‌ای تخفیف بده راضی کردن صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی است به اینکه موجودی ارزی خودشون رو به بازار عرضه بکنند، تلاشی که تا امروز به دلیل جو حاکم بر کشور به نتیجه نرسیده. اگر این راه ها به جایی نرسند، هواداران جیره‌بندی ارزی در بین مسئولان اقتصادی کشور ممکنه دست بالا رو پیدا بکنند. هرچند شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفته که جیره‌بندی در مورد ارز اتفاق نخواهد افتاد.
در میان استراتژی‌های مختلفی که برای مقابله با بحران ارز وجود داره، آقای خاوند، چه کسی استراتژی مناسب رو انتخاب خواهد کرد و اصولاً داور نهایی که هست؟
کسی به درستی نمیدونه که چه نهاد یا چه مسئولی سکاندار سیاست ارزی ایران هست. از لحاظ منطقی میتونیم بگیم که با توجه به حساسیت شدید مسئله ارز و ابعاد سیاسی و استراتژیک این مسئله، تصمیم گیری درباره اون قاعدتاً بدون توافق رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی نباید انجام بگیره.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشناس.
ساعتی پس از شلیک یک خمپاره از خاک سوریه به یکی از شهرهای جنوبی ترکیه که 5 کشته هم بر جای گذاشت، دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ارتش این کشور در پاسخ مواضعی در خاک سوریه رو هدف آتش توپخانه سنگین خودش قرار داده. و ما ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم اکنون مستقیم و زنده روی خط تلفن استودیوی پخش ماست. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
سلام خانم روانشناس، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، آخرین خبرها در مورد تنش میان سوریه و ترکیه چه هست؟
خانم روانشناس، حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه به خاک سوریه به اهدافی در خاک سوریه که گفته میشه رادار اونها رو مشخص میکنه تا ساعت پیش ادامه داشت. یعنی در چند نوبت ارتش ترکیه به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده. دفتر نخست وزیر ترکیه در بیانیه اعلام کرد که این حملات پاسخی است به تجاوز سوریه و گفته این تجاوزها دیگر بی پاسخ نخواهد بود. جلسه ای هم برگزار کرد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، جلسه ای فوق‌العاده تحت بند 4 میثاق‌نامه این پیمان که در اون تنش میان سوریه و ترکیه به بحث گذاشته شد. این که میگیم تحت بند 4 بر پایه این بند، هر کدوم از کشورهای عضو پیمان ناتو اگر احساس کنند تمامیت ارضی یا استقلال سیاسیشون در خطر هست، اجازه دارند که درخواست جلسه فوری بکنن. کشورهای عضو پیمان ناتو به اتفاق آرا حمایت کردن از ترکیه و اعلام کردن که در مقابل هر اقدامی علیه خاک ترکیه خواهند ایستاد. وزارت امور خارجه امریکا، پنتاگون هم رفتار سوریه در تعرض به خاک ترکیه رو خلاف قانون ارزیابی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه اما اعلام کرده که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تماس با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که واشنگتن از آنکارا حمایت خواهد کرد در هر اقدامی که میخواد انجام بده، چه در سازمان ملل متحد چه در ناتو. یک مسئله مهم اینجا مونده که امروز دولت ترکیه درخواستی رو ارائه میده به پارلمان این کشور مبنی بر اینکه درخواست میکنه از پارلمان مجوز عملیات نظامی در خاک سوریه رو صادر کنه. نمایندگان دولت ترکیه در حال رایزنی با رهبران احزاب مخالف هستند تا با این درخواست موافقت کنند. باید دید در ساعات صبح که قرار هست پارلمان ترکیه تشکیل جلسه بده چه رأی صادر خواهد شد. رأی مثبت میتونه آغاز جنگی میان ترکیه و سوریه باشه.
حالا دولت سوریه آیا موضعی در مقابل این تحولات گرفته؟
بله، عمران زوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه مصاحبه کرده با تلویزیون دولتی این کشور، ابراز تأسف کرده از کشته شدن یک مادر به همراه 4 فرزندش در ترکیه. اونها رو شهید توصیف کرده، تسلیت گفته و گفته نهادهای مسئول سوریه بررسی خواهند کرد که خمپاره از طرف چه کسی شلیک شده، یعنی بر عهده نگرفته دولت سوریه شلیک خمپاره به سمت ترکیه رو. و گفته مرزهای بین ترکیه و سوریه طولانی هست و از این مرزها تروریست‌ها برای قاچاق اسلحه و انجام کشتار در سوریه استفاده می‌کنند و خواسته که دو طرف با هم همکاری کنند برای اینکه مرزها رو کنترل امنیت مرزها رو برقرار کنند.
در سوریه درگیری‌های خونبار میان نیروهای دولتی و مخالفان همچنان در جریانه. در سوریه چه می‌گذره؟
حالا شاید روز گذشته سوریه روز خونباری رو پشت سر گذاشت. 170 کشته داشتیم در سراسر سوریه. درگیری‌های در دمشق داشتیم، در ادلب و همچنین در حلب، منطقه سید زینب که در اون مزار شیعیان قرار داره، که از مزارهای مذهبی شیعیان قرار داره، مورد حمله توپخانه‌ای نیروهای دولتی قرار گرفت. اما مهمترین تحول در حلب بود که در اون 4 انفجار روی داد در منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی، که منابع پزشکی میگن حدود 48 نیروی نظامی دولتی کشته شدن. این انفجارها باشگاه افسران ارتش سوریه در حلب رو مورد هدف قرار داده بود.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان وفادار صبحانه با خبر، میدونید که وقت اونه که بریم و نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، صبحت بخیر و به صبحانه با خبر خوش آمدید.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سری بریم به سراغ روزنامه ابتکار که در تیتر یک خودش نوشته تشکیل ستاد مقابله با اخلالگران بازار.
روزنامه ابتکار در تیتر یک خبر داده که نیروی انتظامی در واکنش به اعتراضات روز چهارشنبه در بازار تهران اعلام کرده که ستاد مقابله با اخلالگران بازار رو با همکاری برخی از مقام‌های دولتی تشکیل داده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه ابتکار به چشم می‌خوره واکنش تهران به بازرسی هواپیماها در عراق هست که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که حق مقابله به مصر رو برای خودش محفوظ نگه خواهد داشت.
روزنامه ابتکار خبر دیگری هم داره و نوشته که آشفتگی بازار ارز کار دست احمدی نژاد داد و در ادامه آورده که جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از احمدی نژاد.
روزنامه ملت ما هم در تیتر یک خودش انتقاد ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم از دولت رو منعکس کرده و نوشته که مسئولان در کنار نقاط قوت باید نقاط ضعف خودشون رو هم قبول کنند. تیتر دوم این روزنامه هم گزارشی هست درباره رویدادهای روز گذشته بازار تهران و این روزنامه نوشته که بازداشت شماری از افراد در جریان اعتراضات روز گذشته به اتهام اخلال‌گری از سوی نیروی انتظامی انجام شده.
روزنامه ملت ما عکس یک خودش رو به آیت الله خامنه ای اختصاص داده و از قول او نوشته که ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نخواهد شد.
و اما روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از ادامه واکنش ها به نشست خبری محمود احمدی نژاد خبر داده و از قول نمایندگان مجلس برخی از روحانیون بلندپایه و همچنین مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته که آقای احمدی نژاد مشکلات خودش و دولت خودش رو فرافکنی میکنه.
روزنامه جهان صنعت عکس یک خودش رو به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد اختصاص داده و از قول او نوشته بازار مکاره ارز را جمع می‌کنیم. و اما روزنامه کیهان در تیتر یک خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته تسلیم نشدن ملت ایران دشمن را عصبانی کرده است.
کیهان همچنین در صفحه یک خودش گزارشی درباره اعتراضات روز گذشته در بازار تهران منتشر کرده و نوشته که هوشیاری بازاریان تحرکات مشکوک رو ناکام گذاشته.
و بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یک خودش نوشته دفاع از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهر ری.
روزنامه اعتماد گزارش داده که شورای هماهنگی مناطق آزاد در واکنش به گزارشی که در این روزنامه منتشر شده بود درباره جداسازی ری و به مشام رسیدن بوی پول در این ماجرا، ضمن دفاع از تأسیس منطقه ویژه اقتصادی در شهر ری گفته که این ماجرا هیچ ربطی به جداسازی شهر ری از تهران نداره. تیتر دوم روزنامه اعتماد هم به اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اختصاص پیدا کرده که به مردم توصیه کرده از هجوم به بازار برای خرید خودداری کنند.
روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو به محمد خوشچهره کارشناس اقتصادی اختصاص داده و گفتگویی با او.
محمد خوشچهره که در جریان انتخابات سال 84 مشاور اقتصادی محمود احمدی نژاد بود، در این گفتگو گفته که در حال حاضر مشاور اقتصادی آقای علی لاریجانی هست و با توجه به شرایط حساسی که کشور در اون قرار گرفته، ممکن هست که تبعات سیاسی اعتراض‌ها به مشکلات اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به جمهوری اسلامی وارد بکنه.
خب شهرام، سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون اطلاع دارن که باز خواهی گشت در بخش سوم صبحانه با خبر و با هم روزنامه‌های صبح امروز ایران رو ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
بریم به سراغ گوگوش و نمیاد. ترانه نمیاد با صدای گوگوش، یکی از ترانه‌های قدیمی گوگوش.
که مثل دو قنچه با شدی،